يخرجكم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبعنا قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد قسمتی که می‌فرماد السلام علی ائمه الهدى، که این فقره دومش میشه، سلام بر امامان هدایت. در مورد این امامان هدایت باید عرض کنیم اولا امام در لغت عرب، اصل لغت عرب، به اون میزانی میگن که مثلا نجار وقتی میخواد چوبی رو از وسط ببره برای اینکه خطا نکنه در دیدش، یه شاخصه‌ای میگذاره، به اون نگاه میکنه و به طرف او چوب رو برش میده. در اصل لغت عرب به این میگن چی؟ امام یا امام. حالا امام اون کسیه که انسان باید به اون نگاه کنه و دنبال او حرکت کنه و اصلا شیعه به معنی مشایعت کننده است. کسی که دنبال کسی حرکت میکنه، مثلا میگیم تشییع جنازه، تشییع یعنی دنبال جنازه حرکت کردن، شیعه یعنی دنبال رو. حالا دنبال رو کی؟ دنبال رو امام، که امام در پیش روی اوست
و حرکات و سکنات و عقاید و محبت و همه امورشو با او تنظیم میکنه، میبینه که او چی میگه، او به کدوم سمت میره. و انسان و جامعه انسانی از امام بی نیاز نیست، یعنی یه پیشوایی میخواد که انسانها به او نگاه کنن، حرکت کنن. حتی قرآن، کسی بگه آقا امام من قرآنه، من قرآن رو نگاه میکنم، دنبال قرآن را میرم، هرچی قرآن به یه عمل میکنم. قرآن هم در سایه امام معنا پیدا میکنه، و الا بدون امام این همه مسلمان ها مگه نیستن؟ مگه قرآن دستشون نیست؟ ولی هر کدوم یه چیزی میگن، هر کدوم یه طرفی میرن. معتزله یه چیزی میگه، اشاعره یه چیزی میگه، وهابیا یه چیزی میگن، همه هم قرآن دستشونه. پس نمیتونیم بگیم ما دنبال رو قرآنیم. و رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، من دو تا چیز میان شما میذارم، کتاب خدا و اطرتم. لن یفترقا، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. قرآن بدون ولایت معنا پیدا نمیکنه. امام میخواد انسان که به اون نگاه کنه، دنبال او حرکت کنه. حتی علما هم امام میخوان. طرف بگه خب من پیرو عالمم، خب عالم به کی نگاه میکنه؟ یعنی ما در هر کاری انجام میدیم از امور فنی یه خطکشی داریم. شما وقتی خط صاف میخوای بکشی باید خطکش داشته باشی، بذاری کنارش خط صافو مثلا بکشی. هر کار درستی میخوای انجام بدی یه خطکشه. مثلا بنا دیوار رو میخواد صاف ببره بالا، شاغول میذاره که دیوار صاف بالا بره. هر کار یه خطکش خاص خودشو داره. انسان هم یه خطکش میخواد که خودشو بذاره کنار او، ببینه کج و معوجیش کجاست، دنبال او حرکت کنه. علما هم باید نگاه کنن به یه کسی، و کار عالم اینه که فقط میاد امام رو برای مردم معرفی میکنه، حرف امام رو تفسیر میکنه برای دیگران، نه اینکه از خودش چیزی بگه. کار عالم دینی اینه که میاد به مردم میگه آقا این حرفی که پیامبر گفته معناش چی میشه، شرح میده، توضیح میده، نه اینکه از خودش بخواد چیزی بگه. پس امام لازمه برای جامعه. منتها ما دو جور امام داریم در قرآن. یکی میفرماد ائمتون یدعون الی النار، مردمی، امامانی که مردم رو به سوی جهنم دعوت میکنن، اینا امامان ضلالتن، پیشوای ضلالتن. شما هر دسته و گروهی رو که نگاه کنید یه امام داره دیگه، یه سردسته داره. کفر هم سردستگانی دارن، قاتلو ائمت الکفر. آیه قرآن میگه امامان کفر رو بکشید، سرکرده های کفر و ضلالت رو، چون اینا وقتی کشته بشن اون پیروانشون متفرق میشن. اونه که اینها رو به دنبال خودش داره میبره طرف کفر. خوارج نهروان که از امیرالمومنین فاصله گرفتن، همه که فکر و عقیدشون اون نبود، یه عده آمدن این وسط توطئه کردن، بقیه جمع شدن دور اونا. ما در زمین دو جور امام داریم، پیشوا. یه پیشوایی که یدعون الی النار، مردمو میکشن طرف جهنم. یک عده امامان هدایت داریم، امامانی که به حق هدایت میکنن. به همین دلیل اینجا تو زیارت جامعه میگیم السلام علی ائمه الهدى، سلام بر شما که امامان هدایتی، پیشوای هدایتی. ولی پیشوا بودن، خب خیلی، عمر سعد هم پیشوا بود دیگه، ابن زیاد هم پیشوا بود، منتها پیشوای اهل زلالت و اهل کفر بود. امام هدایت، امام، امام شیعیان، امام هدایته که هر کس به دنبال او حرکت کنه در مسیر هدایته، هر کی زیر پرچم او باشه اهل هدایته اگرچه حتی خطا کنه. این نکته خیلی مهمه عزیزان، اینو دقت کنید. شاید سوال بشه آقا یه شیعه گناهکار با یک نفر مخالف که خیلی درست کاره کدومشون بهترن؟ یک شیعه خلافکار، یک انسان درست کار که مخالفه، غیر شیعه است. اینو امامان ما جواب دادن، فرمودن خدا گناه شما شیعیان رو میبخشه اما عبادت اونا رو نمیپذیره، چون اونا زیر پرچم ما نیستن، زیر بیرق امام هدایت نیامده. حالا هزارم که درست کار باشه، مثل این میمونه یه کسی کنکور امتحان داده، دانشگاه قبول شده، این حالا نمره هم که نیاره، درس بخونه نخونه، بالاخره دانشجوه، دانشجو این دانشگاهه. اما یه کسی نه، تو این دانشگاه نیامده، حالا هزارم که درس بخونه نمره ای نداره، هزارم که درس بخونه نمره ای نداره، مدرکی بهش نمیدن. میگه اون کسی که زیر بیرق امام خطا هم کنه میبخشن شو، خطا هم کنه امام شفاعتش میکنه، چون میگه از ماست، شیعیان ما میگه از ما هستن، بعدشون هم باشه از ماست. لذا میگه اگر خطا کردی، اشتباه کردی، شیطان نیاد ناامیدت کنه، میگه تو که گناهکاری، تو که دیگه نمیدونم تموم شده کارت، تو میری هیئت چی کار کنی دیگه، تو میری مسجد چی کار کنی؟ میگه نه، در هیچ حالی از ما جدا نشید. مثل اون روایتی که عرض کردیم خدمت عزیزان، زمان امام هشتم یه پیرمردی بود، شیعه بود، حالا جوون یه موقع خلاف میکنه میگیم جوونی کرده، اما اگه پیرمرد خلاف کنه دیگه خیلی بده. این شراب خورده بود، مست شده بود، مست لایعقل، یعنی جوری که دیگه نمیتونست راه بره، افتاده بود یه جا خراب افتاده بود، یه مرتبه دید امام هشتم داره میاد از دور. اینم خب میدونست امام این شیعه است، شیعهشه، پیروشه، هرچی خواست از جا بلند بشه مثلا فرار کنه یه جوری، آقا اینو نبینه نتونست، حالش خیلی خرابتر از این حرفا بود. حضرت وقتی آمد به این رسید، این از خجالت سرشو برگردون که نگاهش به نگاه امام نیفته، آقا سرشو آورد کنار گوش این، فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما بچه های فاطمه بر نگردونید، چون بیچارگید مال اون موقعی که از در خونه ما جدا بشی، تا موقعی که در خونه مایی اشتباه هم که کنی ما میتونیم برات درست کنیم، خطا نباید گناه کنی ها، ولی اگر یه موقع خطا کردی، شیطون گولت زد، ما میتونیم وساطت کنیم، اما اگه از در خونه ما بری دیگه کار تمومه. کسی که در خونه اهل بیت نباشه هیچ کارش ارزش نداره، این مضمون روایات فراوانه ها. کسی از مخالفین اومد خدمت آقا امام صادق، گفت آقا بعضی از شیعیان شما هستن گناه میکنن. آقا میگه رنگش متغیر شد. خیلی سخته برای امام شیعش گناه کنه. میگه به قول خواجه عبدالله انصاری، میگه دود از آتش و خاک از باد آنچنان نشان ندهد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد. شاگرد استاد خودشو داره نشون میده با عملش با حرکتش، شیعه داره امام خودشو نشون میده. وقتی گفتن شیعیان شما گناه میکنن، رنگ آقا متغیر شد. بعد آقا فرمود شیعیان ما اگر گناه کنن تو دنیا به مصیبت دچار میشن، همسایه بد، مریضی، فقر، مصیبت، همسر بد، دوچار به این ها میشن تا گناهشون بخشیده بشه. طرف گفت خب اگه بیشتر بود گناهشون بخشیده نشد چی؟ گفت موقع مرگ به سختی جان میدن تا گناهانشون بخشیده بشه. گفت اگه بازم بخشیده نشد چی؟ آقا فرمود تو برزخ فشارشون میدن، عذاب میبینن در برزخ که پاک بشن. طرف گفت اگه بازم نشدن چی؟ امام صادق فرمود به کوری چشمتو ما شفاعتش میکنیم، نمیذاریم بره جهنم. و به کوری چشمتو ما شفاعتشون میکنیم، نمیذاریم شیعه ما بره جهنم. اما چه خوبه که انسان امامشو خجالت نده، امام رو خجالت نده. فرمود کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. سعی کنید موجب زینت ما باشید، نه اینکه موجب آبروریزی ما بشید. که عده مثلا زمان امام صادق شیعه بودن، خلاف میکردن، میگفتن جعفریون خبیث. این جعفری خبیثه، جعفری یعنی پیرو امام صادق. چقدر بد بود، چقدر سخت بود برای امام که شیعش رو اینجوری نام ببرن. تو قدر خودتو نمیدونی، امام خیلی بیشتر از این حرفا برای تو ارزش قائله. فرمود شیعیان ما مثل فرزند ما میمونن، چون از آب و گل ما هستن. السلام علی ائمت الهدى، سلام بر امامان هدایت، که هر کی دنبال اینا بود اهل هدایته. روز قیامت زیر بیرق اینها به سر میبری. و مصابیح الدجا، سلام بر شما که مصباح، یعنی مصابیح جمع مصباح، مصباح یعنی چراغ، چراغ های دوجا، دوجی یعنی تاریکی. شما چراغ‌های تاریکی هستی. این دنیا عالم جهل، عالم تاریکیه. شما از تو جیب خودت خبر نداری چیه، تا دست نکنی تو جیب خودت نمیدونی چی تو جیبته. از درون بدن خودت خبر نداری قلبت چیکار میکنه، معدت چیکار میکنه، رودت چیکار میکنه، چی تو بدن تو هست اصلا. قبلا که حالا مردم نمیدونستن اصلا قلب دارن، حالا خیلی گذشته، بعد که حالا کالبد شکافی ها شد در همون حالا 2000 سال پیش، 3000 سال پیش رو میگن، دیدن خب قلب هست، کلیه هست، کبد هست و الا اینا رو خبر نداشتن که. الان یک کسی که درس نخونده باشه شما بهش بگید کبد، روستایی باشه که نه کلاسی رفته، چه خبر داره از وجود خودش؟ از وجود خودت خبر نداری، از کجای این عالم اطلاع داری؟ این عالم عالم تاریکیه، عالم تاریکی که تمام اعمال ما دارای اثراته. شما هر کاری انجام بدی اثری داره، یک صورتی داره در ملکوت، هر عملی اونور یه صورتی پیدا میکنه، در حالی که تو بیخبری از اینها. آقا کسی غیبت میکنه، صورت اونورش این میشه که گوشت مرده برادرش گاز میزنه میخوره، که آیه قرآن میفرماد لا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از بعضی غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ فکرهتموه، شما بعدتون میاد. حالا این صورت غیبت میشه اون طرف. حالا شما یه جنازه رو در نظر بگیر، بهت بگن اینو گاز بزن بخور، اونم تازه جنازه یکی از نزدیکان که میشناسیشو، چه حالی به دست میده اگه واقعا وادارت کنن به این کار؟ این صورت غیبت در اون طرف. زنا یه صورتی داره، اونقدر کریهه، صورت زنا اونقدر کریهه که ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن، ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن، اینقدر کریهه. زناکار باید با او محشور بشه، باید با او حشر پیدا کنه. ما اینجا چه خبر داریم؟ ما میگیم خب زنا و ازدواج چه فرق میکنه، مثل همه دیگه، در حالی که امام میاد برای ما میگه، برای ما روشنگری میکنه، چراغ دیگه، چراغ هدایته. شما وقتی تاریک باشه توی خونه ای، نمیدونی کدوم طرف داری میری، میخوای بری تو آشپزخونه میری تو دستشویی، میخوای بری تو اتاق کتابخونه میری تو مثلا غذاخوری. امام اون نوریه که به ما نشون میده حقایق رو، ما رو میکشه به سمت عالم نور. در این ظلمات و ظلمات ارض، تاریکی های زمین، زمین همه جا تاریکه، مگر اون جایی که نور ولایت و نور معرفت باشه. شما به این ساختمونای بلند و تکنولوژیای آنچنانی غرب نگاه نکن. اگه برید اونجا دنبال یه مثقال معرفت بگردی، اون وقت حالید میشه اینا چقدر فقیرن، چقدر بیچارن. اگه اونجا بری دنبال معرفت بگردی حالید میشه، تا موقعی که اینجا هستی درک نمیکنه اینو. حالا اگر امام بیاد، این که امام مصباح هدایته، ان الحسین سفینه النجات و مصباح الهدى، چراغ هدایته امام. حالا این که در مورد امام حسین میگیم، در مورد بقیه ائمه هم هست که چراغ هدایته، روشنایی و نور میدن، منتها نور امام در زمانهای مختلف فرق میکنه. یه جایی هست امام مثل خورشید میتابه، اون جایی که جلو نورش گرفته نشده باشه. یه موقع هست نورش کم میشه، مثل ماه میشه، مثل قمر، که باز در نور ماه یه مقدار انسان میتونه راه پیدا کنه. یه موقع هست به صورت ستاره میشه که دیگه از روی ستاره راه پیدا کردن کار هر کسی نیست. لذا در روایات ما گاهی وقت از امام به خورشید تعبیر میشه، گاهی وقت به ماه تعبیر میشه، گاهی وقت به ستاره. اونایی که حق امام رو غصب کردن، جلو انتشار نور ولایت رو گرفتن، جلو انتشار نور ولایت رو گرفتن، لذا نور امام کمتر منتشر شد در عالم. اگر امام جانشین پیغمبر میشد که بود، ولی نگذاشتن، تمام عالم میشد نور، تمام عالم میشد نور. بارها اینو گفتم، شیعه‌ای که ندونه، بچه شیعه‌ای که ندونه اگر امیرالمؤمنین خلیفه میشد چه اتفاقی میافتاد، اگر حقشو غصب نمیکردن چه اتفاقی میافتاد. کسی که ندونه نمره نداره اصلا. صدیقه طاهره موقعی که غصب خلافت میکردن از امیرالمؤمنین فرمود اگر شما حق علی رو غصب نکرده بودید، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، یعنی همه موحد بودن. خود امیرالمؤمنین فرمود اگر حق منو غصب نمی کردن و پیروی می کردن از من، برکات از زمین و آسمان بر اونها نازل می شد. برکات از زمین و آسمان، برکت های زمینی همون نعمت های دنیاییه، برکت های آسمانی اون علوم و معارف الهیه. ولی حق امام رو غصب کردن، جلو انتشار نور ولایت رو گرفتن. و علاماتم و به نجم هم یهتدون، آیه قرآنه که به وسیله ستاره هدایت میشن. میگه نجم امامه، ستاره امامه، البته در زمان غیبت ها، ولا وقتی امام عصر بیاد مثل خورشید میتابه، همه دنیا رو نورانی میکنه، همه مردم در صلح و صفا، در امنیت کامل، در غنای مطلق به سر میبرن. زمین میشه بهشت، یعنی بهشت روی زمین. حتی روایت داره درخت ها اونقدر میوه میدن که شاخه ها میشکنه از سنگینی بار. دیگه گرسنه ای نمیمونه رو زمین، دیگه دزد و طغیانگری باقی نمیمونه. امام صادق فرمود هر جایی که ظلمی بشه تو این عالم، خون به ناحقی ریخته بشه، گردن اون کسانیه که حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، که نگذاشتن ولایت حاکم بشه. بعد الان چه وضع مسلم، چه وضعیه در کشورهای مسلمین، مسلمونا هر کدوم یه سازی میزنن، یه آهنگی میزنن، این همه مسلمان داریم. اگر اینا در تحت ولایت امام بودن، اولا تمام جهان رو تسخیر میکردن. تسخیر هم برای چی؟ برای اینکه مردم ارتقا پیدا کنن. همون جوری که رسول الله از مدینه شروع کرد و این نور منتشر شد و کلی از نقاط زمین رو گرفت، دنبالش امام باید، امیرالمؤمنین باید ادامه میداد که گرفتن جلوش رو. و کسانی آمدن سر کار که دین خدا رو برعکس کردن، بدعتها در دین آوردن، اصلا اون روح اسلام رو از بین بردن. و مصابیح دجا، شما چراغ های تاریکی هستید، و اعلام تقا، اعلام جمع علمه، علم اون پرچم رو میگیم، پرچم تقا، پرچم تقوا. امام اون پر... یعنی چی پرچم تقوا؟ شما هر جایی رو که میخوایید مراجعه کنید الان پرچم دیگه نیست، الان چی میزنن؟ تابلو میزنن، نوشته مطب آقای دکتر فلانی روانشناس، اینجا باید بریم. اونجا مثلا نوشته آقا کفش ملی، کفش میخوای باید بری اینجا. اون یکی تابلو نوشته نمیدونم میدان مثلا آزادی، از این ور باید بری. تابلو دیگه پرچمه. امام پرچم تقواست. نگاه باید کنی طرف امام، بری پیش امام، اون موقع میشی متقی، اون موقع میشی متقی. حالا خود تقوا چیه؟ این همه در مورد متقین در قرآن آمده که قرآن خودن للمتقینه، هدایت برای متقیانه، العاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقیان است. آقا متقی اصلا کیه؟ یعنی تقوا چیه؟ اونم نمیخوایم به زبان علمی کاربردی، میخوام ببینم چجوری باید تقوا داشته باشم. تقوا یک حالتیه در قلب. اصل ریشه تقوا از وقایقی، وقایه به معنی پرهیزه، خب پرهیز کردنه. اما شما میخواهید برید پیش شهردار، پیش فرماندار، کاری دارید، خیلی مواظبی دکمه های پیرهنتو مثلا صاف ببندی. اونجا که میری مواظبی حرف مثلا رده نزنی. مثال میگم ها، این مراقبت کردن، اون پرهیز کردنه. حرفی نزنم به ایشون بر بخوره، مؤدب سلام کنم. این مراقبی، مواظبی که رده نزنی، اینو بهش میگن چی؟ تقوا. حالا شما وقتی در محضر خداوندی، عالم محضر خداست، هر کاری میخوای کنی نکنه این مورد رضای خدا نباشه، این کار بهش میگن تقوا. بخوای حرف بزنی نکنه غیبت بشه، نکنه این حرف تهمت بشه، من که خبر ندارم مثلا چیه، نکنه این مال حرام باشه، این نکنه نکنه میشه تقوا. اونایی که تقوا ندارن هر چی بیا دستش میخوره، هر چی بخواد میگه، هر کاری بخواد انجام میده. اما اون که تقوا داره مراقبه، میترسه، پرهیز میکنه. این رو چجوری میشه به دست آورد؟ با مراجعه به امام. آقا انسانی که طالب هدایت باشه، همین که میره پیش امام نور میگیره. حتی لازم نیست امام حرف بزنه همش، همین که شما بری طرف امام نور، چون مصباح هدایته، مصباح نوره، چراغ نوره، چشمت به وسیله امام میبینه. من یک بار یه مریضی داشتم، رفتم خیلی سال پیش، جوون بودیم، رفتم خدمت یکی از اولیاء خدا، آمدم بیرون دیدم مریضیم برطرف شده. نه ایشون به ایشون التماس دعا گفتیم، نه نمیدونم سیب و قند و اینا تبرک خوردیم. بعد وقتی آمدم کتابها رو حالا بزرگتر شدیم خوندیم، دیدیم اولیاء خدا وقتی انسان نزدیکشون میشه خیلی از گره ها باز میشه. خیلی از مشکلات برطرف میشه. انسان وقتی میره زیارت امام خیلی از گره های روحیش باز میشه، گره های روحی، گره های جسمی. یعنی امام لازم نیست همش حرف بزنه، همین که بری طرف امام نور پیدا میکنی. علم تقواست، اون تابلو تقواست. بری کنار امام متقی میشی اگر خودت خمیرمایه‌شو داشته باشی. باید خودت خمیرمایه رو داشته باشی، ولی خیلی کنار امام بودن به امامم خیانت کردن. باید پذیرای نور باشی. و ذو النهى و اول الحجاب، شما صاحبان خرد و دارای عقل و فهمید. در روایت داریم شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا مراد از ناس، ناس یعنی کی؟ مردم، انسان. مراد از ناس و اشباه الناس چیه؟ آقا امیرالمؤمنین به امام مجتبی اشاره کردن، گفتن حسن جان تو جواب بده. فرمود فنحنون، امام مجتبی فرمود فنحنون ناس، مردم انسان ماییم. و شیعتنا اشباه الناس، شیعیان ما شبیه ناسن، شبیه مردمن. و دشمنان ما نسناسن. نسناس چیه؟ نسناس یه حیوانه، یه حیوانیش. حالا قدیمی ها دیده بودید بعض وقتا فوش میخواستن بدن به هم، میگفتن نسناس. نسناس یه حیوانی شبیه به انسانه اما عقل نداره، شبیه به انسانه اما عقل نداره. اینو من شنیدم که رؤیت هم شده این حیوان در نمیدونم طرفهای قفقاز کجا اونجاها میگن دیده شده این موجود، یه موجودی، یه حیوانی شبیه انسان اما عقل نداره، قوه عاقله نداره، بهش میگن نسناس. ظاهر شبیه به انسانه اما دارای عقل نیست. آقا فرمود مردم انسان ماییم حقیقتا، و شیعیان ما شبیه مردمن، شبیه ناسن، اما دشمنانمون نسناسن، اصلا مخالف ناسن، یعنی از انسانیت بدرن. جناب جامی، عبدالرحمن جامی، یکی از عرفای بزرگه، یه شعری داره خیلی زیبا، میگه حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. حد یعنی تعریف، میگه تعریف انسان پیش عوام الناس به یه حیوانی میگن که صاف با میسته رو دوتا پا. حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه، پهن ناخون برهنه تن از مو، به دو پا ره سپر به برزن و کو. هر کرا بنگرند کینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. هر کی ببینن بدنش بیموه رو دو تا پا را میره میگن این انسانه. بعد میگه آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، مشتمل بر حقایق جبروت، متصل با رقایق ملکوت، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق. میگه انسان این نیست که تو میبینی، انسان این نیست که رو دوتا پا را بره فکر کنی انسانه، انسانی که بمب اتم میسازه میریزه رو سر دیگران 80,000 نفر رو در یه دقیقه میکشه، این انسانه. حالا قیافش مثل انسانه، روز قیامت که میشه باطنها میشه ظاهر. آیه قرآن میفرماد نفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج فوج میشن روز قیامت مردم، یه عده به صورت خوکن، یه عده به صورت سگن، یه عده به صورت شامپانزن، یه عده به صورت میمونن، هر کدوم یک شکلی میشن چون باطنش اینجوری بوده. شخصی میگه که در حرم یکی از ائمه دعا میخونده، ذکر میگفته، یه حالت خوشی بهش دست میده، سیمش وست میشه، میده پر حیوان اینجا، نگاه میکنه، بعد یه آقایی رو میبینه صورت انسان یه گوشه ایستاده داره عبادت میکنه، میره جلوش میگه آقا اینجا چه خبره، اینجا که همه حیوانه. میگه شما خودتون رو زیارت کردید؟ یعنی چی؟ یه آینه ده میگه نگاه کن، نگاه میکنم این خودش هم مثل اوناست، حالا یه لحظه سیمش بست شده. انسانی که خودش درست نکنه مثل سگ حمله میکنه، پارس میکنه، داد میزنه، مثل گرگ دیگرانو میدره. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اون که دنبال آبروی مردم میره، آبروی مردم رو پاره پاره میکنه، این گرگه. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. سگ و گرگی میشن که میفتن به جان خودت تو قبر، تو برزخه. خودش به صورت گرگ در میاد، اصلا به صورت میمون در میاد. لذا ائمه ما گفتن شما به صورت انسان بیایید، اون برا کار نداشته باشید دیگه، سعی کنید تو قیامت به صورت انسان بشید باشید، اون بر دیگه با ما. کسی که عقل داره امام در اصل، که روایت داره خداوند عقل رو 10 قسمت کرد، یک قسمتش رو بین تمام ذوال عقول تقسیم کرد. ذوال عقول یعنی صاحبان عقل. چیا صاحب عقلن؟ انسان، فرشتگان، اجنه، اینا موجوداتی هستند که دارای عقلن. یک قسمت رو بین همه ذوال عقول تقسیم کرد، 10 قسمتش رو داد به امام، ببخشید 9 قسمتش رو داد به امام. از اون 10 قسمت یه قسمتش رو بین ذوال عقول تقسیم کرد، 9 قسمتش رو داد به امام، و در اون یه قسمت امام عاقل‌تر از تازه دیگرانه. در اون یه قسمتی هم که تقسیم شده بین دیگران، اینا هستن که اول نوها هستن، زونوها و اول الحجا هستن، صاحبان عقلن، صاحبان خردن، صاحبان اندیشن. و فرمود شیعیان ما اول الالبابن، صاحب لبن، صاحب مغزن. ما شیعیان ما جاهل نیستن. روایت میفرماد متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. میگه شیعیان ما عاقلانن، پاکیزگانن، نجیبانن. نجیب بودن به این نیست که من مثلا پدرم رئیس جمهوره، پدرم مثلا سرمایه داره، یا پدرم نسلم از کیه. ممکنه یه سیاه پوست بردهی نجیب زاده باشه، پدر و مادرش نجیب بودن، پاکدامن بودن، حلال خوردن، فرزند نجیبه. لذا آقا سید الشهدا تو کربلا خطاب یارانش فرمود یا بنی الکرام، ای بزرگ زادگان. شما بزرگ تو اون یاران ابو عبدالله غلام بود، برده بود، غلام ترک بود، غلام سیاه بود، آدمای ناشناس بودن، آهنگر بود، همه جور آدم بودن تو یاران ابو عبدالله. اما فرمود یا بنی الکرام، شما بزرگ زاده هستید، بزرگ زاده نبودی که جزو شیعیان ما نمی شدی. مولدتون پاک و طاهره که شدید شیعه ما، و الا هرچی ارازل و اوباش بود تو لشکر عمر سعد بود. وقتی ابا عبدالله دور خیمه ها رو خندق کند که از اطراف نتونن هجوم بیارن طرف خیام، که فقط یه قسمت باز بود برای جنگیدن، آب هم که نبود، تو اینا رو پر از هیزم و چوب کردن، موقع جنگ آتیش زد اینا رو. یکی دوتا ملعون گفتن ای حسین عجله کردی به آتش جهنم، عجله کردی به آتش دنیا، تو که به آتش جهنم خواهی سوخت، تو که میری طرف آتش، چرا آتش روشن کردی؟ ابا عبدالله فرمود من به طرف آتش نمیروم، من به طرف پروردگاری مهربان میروم. بعد بلند دعا کرد خدایا حرارت آتش رو به این بچشان، چون بعد حرفی زد جلو دیگران به امام، به امام، به پسر پیغمبر بگه تو داری میری طرف جهنم. میگه یه مرتبه اسب این رم کرد، پاش تو رکاب گیر کرد، خورد زمین، این حیوان میدوید و سر این میخورد به سنگ ها، اونقدر دوید تا مرد. یعنی اونقدر اسب اینو کشید روی زمین که همه لشکر عمر سعد از سرعت اجابت امام تعجب کردن. یا دیگران که می اومدن می گفتن حسین نگاه کن آب فراتو چجور داره مثل شکم ماهی موج می زنه، برق می زنه، ولی یه قطره از این آب رو نخواهی نوشی. یا ابا عبدالله، روز عاشورا عمر سعد ملعون وقتی دیگه جنگ میخواست شروع بشه گفت پرچمو جلو بیارید. پرچم آوردن جلو، دست برد به چله کمان، یه تیری گذاشت، تیر پرتاب کرد طرف لشکر ابا عبدالله، گفت همه شاهد باشید، پیش ابن زیاد شهادت بدید، اول کسی که تیر پرتاب کرد طرف حسین من بودم. بعد به غلامش یسار، غلام ابن زیاد بود، با یکی دیگه گفت شما دوتا برید میدان. اینا آمدن میدان مبارز طلبیدن، بریر از یاران ابا عبدالله پیر مردی بود، از شیعیان امیرالمؤمنین بود. بلند شد گفت من برم میدان. آقا گفت نه تو بشین. عبدالله ابن عمیر بلند شد گفت آقا اجازه میدی من برم؟ میگه ابا عبدالله یه نگاهی کرد دیدین قامت رشیدی داره، سینه ستبری داره، گفت برو اگه میخوای بری برو. آمد میدان، ملعون بهش گفت تو کی هستی؟ گفت من فلانی هم. گفت تو کی هستی که میخوای بیای به جنگ من؟ باید حبیب ابن مظاهر مثلا بیاد میدان. گفت ای زن آزاده، تو کی هستی که طلب کنی چه کسی به جنگ تو بیاد؟ شمشیر رو کشید، حمله ور شد طرف این، به زمین زد شد، مشغول کشتنش بود که اون یکی از راه رسید، اصحاب صدا زدن عبدالله مواظب باش داره بهت حمله میکنه. این متوجه نشد، شمشیر رو که برد طرف عبدالله ابن عمیر، دستش رو بالا آورد، عبدالله انگشتانش پرید، اولی رو کشت، بلند شد بالا، دومی رو هم از پا در آورد، شروع کرد رجز خوندن، شروع کرد رجز خوندن. گفتن اینجوری نمیشه، از طرف فرات گفت حمله کنی طرف میسره ی ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، میمنه سپاه عمر سعد، میمنه میسره، سمت راست سپاه رو میگن میمنه، سمت چپ سپاه رو میگن میسره، اینا هر کدوم یه فرمانده دارن، ادعی هم که تو قلب سپاهن، فرمانده سپاه تو قلب سپاه میایسته، فرمانده میسره حبیب ابن مظاهر بود، فرمانده میمنه زهیر ابن قین، ابا عبدالله خودش در قلب ایستاده بود، فرماندهی قلب سپاه علمدار قمر بنی هاشم بود تو قلب سپاه. حمله کردن طرف میسره سپاه ابا عبدالله، درگیری شد، 72 نفر بودن، 30 نفرشون از سوار بودن، بقیه پیاده، جوری موضع گرفته بودن فقط نذارن اینا به خیمه ها نزدیک بشن. میگه سپاه عمر سعد رو نگاه میکردی انگار سیل بود. یا ابا عبدالله، حمله کردن طرف میسره درگیری شد، گرد و غباری بلند شد، صدای الله اکبر یاران حسین می آمد، عقب نشینی که کردن، ابا عبدالله خودش رو رسوند، دید مسلم ابن اوسجه روی زمین افتاده، حبیب آمد بالا سرش، حبیب دوست بودن دیگه، حبیب ابن مظاهر اینا خدمت امیرالمؤمنین بودن، گفت مسلم خیلی دوست داشتم برا من وصیت کنی، هر چی میخوای برات انجام بدم، ولی یه ساعت دیگه خودم میام پیش، اما اگه وصیتی داری بگو. میگه یه نیم رمقی تو بدنش بود، اشاره کرد به ابا عبدالله، فقط از این آقا جدا نشد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سواران عمر سعد حمله ور شدن طرف لشکر ابا عبدالله، نیزه‌دارها نیزه‌ها رو گرفتن طرف اسب‌ها، اینا رو عقب نشینی که دادن، این 30 نفر سوارکار زدن به لشکر عمر سعد، میگه جوری تارومار کرده بودن لشکر رو، فرمانده سواران اومد پیش عمر صد گفت این 30 نفر از سوار لشکر منو دارن تارومار میکنن، تیراندازا رو بفرست اینا امان ما رو بریدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکیشون صدا زد گفت بابا اینا تشنه مرگن، اینها رو نمیشه تن به تن باشون جنگید، دست جمعی هجوم ببرید طرفی. یا ابا عبدالله حالا اینا رو به همه اینا رو میشنوید، صحنه جنگ رو تصور کن، صدای شیپورها، صدای تهنا، صدای شیه ازبها، صدای چکاچک شمشیر، صدای نعره ها، بچه های عبار بلا تو خیلی شب تفلان زینب بچه های حضرت زینب دوتا آقازاده داره، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب اینا رو فرستاد گفت برین همراه داییتون، منم اگه تونستم بهتون میپیوندم. اینا جزء بنی هاشم هست، اول اصحاب رفتن میدان، یعنی گفتن آقا تا ما زنده ایم هیچ کدوم از خانواده ایتون نباید کشو بکن، تا شمشیر تو دست ما، تا نبض ما میزنه نمیذاری کسی نزدیک بشه بشه. قسم دادن بنی هاشم و گفتن تا یه نفر از ما زنده از شما میدان نیاییم. یا ابا عبدالله، دو تا آقازاده خانوم زینب میخوان میدان برن، اما مگه ابا عبدالله بی اجازه یا زینب
جانم بی بی
الحجة ابن الحسن. صلوات يا ابن الحسن يا ابن أجرك الله أجرك الله في مصيبة جدك الوسان يا ابن الحسن يا ابن جان اگرچه کوفیان جدد و تنها گذاشته اما ما تنها نمیذاریم آقا چشمان ز سر بیرون نخواهد شد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان این است تو دیگر گل نخواهد شد یا ابن الحسن یا ابن الحسن مرا ازل کاری به جز رندی نفرموده مرا روز ازل کاری به جز رندی هران قسمت گرفت آنجا از آن افزون نخواهد شد روز ازل فقط به ما عشق شما رو یاد دادن آقا یبن الازل مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم. فقط میتونم تو دلم عشق تو رو داشته باشم، آقه دستم که بهت نمیرسه. مجال من همین باشد که پنهان کنار و بوزا روشش چه گویم جون نخواهد شد. یبرن ازد یبرن ازد یبرن ازد یبرن ازد يا ابا عبد الله السلام على ذنب الزينب السبور. کربلا میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا کربلا شدن. این میگه نمیدونم چرا اینقدر دلم گرفته، خاک صحرا چرا عمه سینه رو مکشی آن بچه جوانای رشید بنیاش مفتاده، نوبت رسید به کوچیکتران، اینا شمشیر میبزدن میرفتن میدان. دشمن میگفت کار حسین به جایی رسید، بجار رای ریفر میکنه. مرد حلم ناصرش تا پرگشون ناصر که بلند شد، دخت زهرا از حرم بیرون دوید، از میان با دو آلاله چید، دست بجار رو گرفت اومد خدمت محضر یارش نشست. راه را بر باغ باغ تشنه بست، گفت ای آرامش
نگاه کرد به این دو تا
هارون رشیدیه، اما یکیشون سنی نداره. آی از دل زینه اینا رفتن میدان، ابا عبدالله کنار خیمه بود نظره. این که صدای اینا بلند میشه، خودشو برسونه بالا سر اینا. وقتی ابا عبدالله اومد بالا سر اینا نشست،
اشکال